قربونتون برم، خیلی متشکرم.
انحصارگرایی به نام دین یا هر ایدئولوژی دیگر مثل حکومت کمونیستی مدعی ایمان و اعتقاد است. خب آیا اینو ما میتونیم بی فرهنگی بنامیم؟
ببینید خانم، اگر بگم مقصود ما از فرهنگ، فرهنگ در خور انسان باشه، فرهنگی که برازنده انسانه و به انسان میبرازه، خب به نظر من این نوع ایمان غیر عقلانی و حتی ضد عقلانی، خردستیز، نه فرهنگی نیست و برازنده انسان نیست. اما اگر بگیم نه، مراد ما از فرهنگ، فرهنگ برازنده انسانی نیست، فرهنگ یعنی هر چیزی که دستاورد انسانه. خب یکی از دستاوردهای انسان هم متاسفانه در طول تاریخ همین بوده. این هم یکی از دستاوردهای ما انسان هاست، از جای دیگری که نیامده، ما انسان ها ساخته ایم و بنابراین باید بگیم بله، خب اینم فرهنگیه به این معنا که دستاورد انسان هاست، چون یکی از معانی سگانه فرهنگ هر چیزی است که قبل از پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود نداشته و بعدا به دست انسان ها به وجود آمده. خب این هم البته به دست انسان ها به وجود آمده و بنابراین یک امر فرهنگی، یک امر طبیعی نیست. بنابراین به معنای فرهنگ بستگی داری جواب.
چرا فلسفه در کشور ما با جامعه و سیاست نسبتی ندارد و چرا اهالی فلسفه ترجیح میدن در مسائل روز ورود نکنند؟
خب چرا نسبت ندارد خانم؟ دو علت عمده داره که چرا با مسائل به تعبیر شما روز، با مشکلات عملی و محسوس و ملموس زندگی آدمیان، فلسفه در کشور ما و کشورهای مثل ما ارتباط برقرار نمی کنه. دو علت داره. یک علتش اینه که هیچ حکومت ایدئولوژیکی نمیتونه به فلسفه بها بده. حکومت‌های ایدئولوژیک برای هر موضوع یا مسئله یا مشکلی خودشون راه پرداخت دارند، خودشون راه حل حاضر و آماده دارند، راه رفع حاضر و آماده دارند. بنابراین دیگه به هیچ فیلسوفی فرصت نمیدن، مجال نمیدن، اجازه و اذن نمیدن که بگی که من میخوام درباره این موضوع یا درباره این مسئله یا درباره این مشکل از منظر فلسفی سخنی بگم. چونا همه چیز رو حاضر و آماده دارند. میدونید چه ایدئولوژی های دینی و مذهبی باشن، چه ایدئولوژی های مثل ایدئولوژی های مثلا مارکسیستی، فاشیستی، نازیست، همه اینها جواب دارن برای هر سوالی. بنابراین دیگه به فیلسوف رجوع بکنن که چه بگن، تو به این مسئله بپرداز، مسئله‌ای که ما خودمون پیشاپیش جوابشو بلدیم، دیگه جوابش بلدیم دیگه. اینه که هیچ حکومت ایدئولوژیکی فرق نمی‌کنه و در هیچ زمانی، فقط اختصاص به الان هم نداره، در هیچ زمانی هیچ حکومت ایدئولوژیکی در هیچ جامعه‌ای روی خوش به فلسفه نشون نمیده. به معنای عام‌ترش بگم روی خوش به هیچ یک از علوم انسانی نشون نمیده، چون نظرش اینه که بنیانگذار دین و مذهب ما یا کسی که بنیانگذار مکتب ماست او به همه اینها پرداخته و جواب داده به اینها. این یک علت. یه علت دوم هم داره و اون این که اگر یک حکومت بخواد به آراء مردم بها بده و در این حال بخواد به فیلسوفان هم بها بده، باید مردم با فیلسوفان آشتی کرده باشند و بنابراین باید از یه سطح فرهنگ عمومی برخوردار باشند که فیلسوفان با اونها گفتگو کرده باشند و متقاعدشون کرده باشند که صلاحتون در اینه، مصلحتتون در اینه. اگر حکومت دموکراتیک شد، خب معناش اینه که حرف اول و آخر رو باید مردم بزنن. اما اگر مردم اصلا سطح فرهنگ عمومیشون اونقدر پایین باشه که اصلا نتونن یه گفتگو با فیلسوفانشون داشته باشن، خب مسلماً حتی اگر دموکراتیک هم باشن، آراء خودشون رو به صندوق‌ها می‌ریزند، اما آرائشون آرای فیلسوفانشون نخواهد. بنابراین یه فرهنگ عمومی هم باید یه حدی رشد بکنه که به اینجا برسه که من به فلسفه نیازمندم، به فیلسوفان نیازمندم. اگر نباشه، حتی اگر یک به فرض محال یک حکومت 100% دموکراتیک هم بیارید، فیلسوف به اندازه یک رأی که به صندوق میریزه البته رأی داره، اما نه بیشتر دیگه. درسته؟ فقط فیلسوف چون حکومت فرضینه که دموکراتیکه، خب به اندازه یه رأی خودش رأی رو میریزه. اما آیا به تبع او کسان دیگری هم همین رأی رو میریزن به صندوق؟ نه دیگه. این وقتی که همسخنی پدید آمده باشه، یعنی اونقدر سطحشون بالا اومده باشه که فیلسوف بتونه باشون گفتگو بکنه و متقاعدشون کنه که و استدلالا قانعشون بکنه که این رأی من رأی درسته، پس اگر این رأی رو من به صندوق بریزم شما هم همین رأی رو به صندوق بریزید. این دو تا علت باعث میشه که در کشورهای ما فیلسوفان حرف خودشون میزنن و حکومتگران هم حکومت خودشون میکنن. این ربطی به اون نداره، اونم ربطی به این نداره، متفقط با یک فرق که فیلسوفان ربطی ندارن به سیاستمداران و سیاستمداران ربطی به فیلسوفان ندارن، اما سیاستمداران آزار و اذیت هم میکنن به فیلسوفان. فیلسوفان دیگه این آزار و اذیت رو ندارن دیگه، وگرنه نه حرف این رو اون قبول داره نه حرف اون رو این قبول داره. ولی خب یکشو قدرت هم در دست داره، بنابراین میتونه هر بار یک سیخونک هم بزنه، یه فشاری هم بیاره، یه زندانی، یه شکنجه و امثال ذلک. فیلسوف البته دیگه اینو نداره. این هست. اما یک سوال دوم پرسیدید و اون که چرا ترجیح میدهند فیلسوفان که در مسائل اجتماعی دخالت نکنن. ببینید، نمیتونم بگم همیشه ترجیح میدهند. بعضی از فیلسوفان وادار میشوند که دخالت نکنن، نه اینکه خودشون ترجیح بدن، اصلا جگرشون خونه از اینکه خانه نشین شدن و از اینکه کسی اصلا ازشون سراغی نمیگیره و نمیپرسه که تو رأیی نداری در این باب، تو نظری نداری در این باب، بنابراین ترجیح نمیدن. بله، دو دسته فیلسوفن که خب ترجیح هم میدن که شرکت نکنن. یک دسته فیلسوفانی که اساساً با اینکه فیلسوفن ولی خیلی دغدغه انسانیت رو ندارن. توجه، ما فیلسوفانی هم داریم که دغدغه انسانیت ندارن دیگه. هایدگر که یکی از دو فیلسوف تراز اول قرن بیستم در جهان بود، این با حکومت نازی کاملا همکاری کرد و رئیس دانشگاه فرایبورگ شد در زمان هیتلر و با این همه جنایتی که هیتلر در جهان کرده بود، یک بار این جمله معروف رو گفت، گفت ولی به دستهایش بنگر چه دستهای زیبایی است. در جستی دست هیتلر. خب اینه که بله، بله از بعضی از فیلسوفان اصلا دغدغه انسان رو ندارن، اونا هم فیلسوفی شغلشونه، حرفشونه، نه اینکه دغدغه انسان و انسانیت و مشکلات انسانها و درد و رنجهای انسانها رو داشته باشن. بنابراین اصلا کاری به این کارها ندارن، اونا رو واگذار میکنن به هیتلرها و موسولینیها. و گفتم بهترین نمونش تو قرن خودمون هایدگره، که شما وقتی مطالعه میکنید انزجار پیدا میکنید چگونه یک انسان میتونه به این صورت زندگی بکنه در یک حکومتی که غیر از اینکه یک جنگ جهانی رو، جنگ جهانی دوم رو به راه انداخت و نزدیک 100 میلیون کشته به جا گذاشت از طرفین، علاوه بر این با مردم خودش هم ببینید چه رفتاری کرده. ولی من با این حکومت همکاری میکنم و حتی با سفارش من اساتید مخالف نازی رو از دانشگاه ها اخراج میکنن با سفارش من هایدگر، و جاسوسی هم میکنم برای حکومت خودم به این معنا که اگر جای یک کسی فهمیدم یک رشحه ای از رشحات فکریش مخالفه با هیتلره، من اینو میتونم خانه نشینش بکنم و میکنم. این یک دسته هن که واقعا ترجیح میدن. یه دسته دوم کسانی هم هستن که نه اینجور نیستن، ولی بازم ترجیح میدن به خاطر اینکه شجاعت لازم رو ندارن، نه اینکه دلشون با رژیم مستبد توتالیتر اتوریتریانی همراه باشه، ولی شجاعت رو ندارن، در باطن موافق نیستن با اون رژیم سلطه، اون رژیم دیکتاتوری، اما شجاعت ندارن. خب شجاعت هم که چیزی نیست که در همه انسان ها به یک اندازه تقسیم شده باشه، شجاعت هم کسی بیشترشو داره، کسی کمترشو داره، کسی هم خیلی کمترشو داره. خب اگه کسی هم شجاعت نداشته باشه، در این حال که خوشنود نیست از اینکه یک همچین نظام حکومتی مستبدی دیکتاتوری حکومت بر جامعهش میکنه، ولی خب از دستش بر نمیاد در واقع، چون از دست بر آمدن هم یه شجاعتی میخواد که شما تا چه مقدار شجاعت دیدی. همه ما همینجوری، ما شما به اندازه شجاعتتون فعالیت ضد ظلم و ستم میکنید. روژین به اندازه شجاعت خودش، بندم به اندازه شجاعت خودم، و شجاعت هم چیزی نیست که یا بشه از همه به یک اندازه خواست و یا با خشونت یا با خواهش و تمنا در دیگران ایجادش کرد. نمیشه که من با خشونت شما رو بخوام شجاعتر از اینی که هستید بکنمتون، یا با خواهش و تمنا بگم که خواهش میکنم محیا آخه 5% شجاعتتو بیشتر کن، 8% بیشتر کنیم، که نمیشه. اینه که خب ما باید اینم در نظر بگیریم که بالاخره محدودیت‌های امکانات انسانی فقط محدودیت‌های جسمانی نیست، ما محدودیت‌های ذهنی هم داریم، محدودیت‌های روانی هم داریم، و ببخشاییم بر کسانی که در این حال که خوشنود نیستند باطنن از رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون، ولی در این حال اون شجاعت رو هم ندارن که در برابرش قد راست کنن.
اثر شما مهمترین خطر برای علوم انسانی و جامعه شناسی چیست؟ و ما در اینا با چه چالش هایی روبرو هستیم؟
در یکی از جلسات گذشتم من یا اشاره کردم به نظر من بزرگترین خطر برای علوم انسانی و علوم اجتماعی اینه که ایدئولوژیک بشن و سرشون رو در آخر یکی از ایدئولوژی ها فرو کنند و از اون آخر فقط تغذیه کنند. و روانشناسیشون، جامعه شناسیشون، اقتصادشون، سیاستشون، اخلاقشون، حقوقشون، مدیریتشون، نهایت میکنن همه رو بخوان از اونجا تغذیه کنن و ارتزاق بشن. ایدئولوژیک بودن واقعا بزرگترین مصیبت. این من در اون جلسه تعبیر کردم از تک آوایی بودن. این بزرگترین خطری که یک جامعه رو تهدید میکنه. فرقم نمیکنه که اون ایدئولوژی چه ایدئولوژی باشه، اصلا نفس یک آوایی بودن یک جامعه خطرناکه. تک آوایی توجه میکنی؟ مهم نیست اون آوا چه آوایی باشه، هر آوایی باشه، اگه تک آوا بود و دیگه آواهای دیگه حق نفس کشیدن و حق عرض اندام نداشتن، دیگه فرقی نمیکنه. من میخوام بگم و بارها گفتم، اگر لیبرال ها در یک کشوری حکومت رو به دست بگیرن ولی بگن غیر از لیبرالیزم که ما میگوییم هیچ مسلک و مکتب و مشرب و مرام دیگری حق اظهار وجود نداره، با اینکه لیبرالیزم خیلی خیلی دستاورد مهم بشریه به نظر من، ولی خب خود همون کشور لیبرالیست هم چون لیبرالیزم درش تک آواست و دیگه آواهای دیگه به گوش نمیرسن، اونم باز همین خطرات که من میگفتم داره. بنابراین مهم نیست که این تک آوایی مال لیبرال ها باشه یا مال فاشیستا باشه یا مال داعشی ها و القاعده ای ها و طالبان ها باشه، نه، هر جا گفتن آقا فقط یک ایدئولوژی، یک مکتب، یک مسلک، یک مشرب، یک مرام، یک اسم، همین خطر هست به نظر من. بنابراین بله، من تایید میکنم که به نظر من بزرگترین خطر ایدئولوژیک شدنه و ایدئولوژیک شدن یعنی انحصارگرایی و معتقد بودن به چیزی که من سالهاست ازش سخن میگم و اون نام اینه که آشکارگی حقیقت. ببینید مه یا شما چه ایدئولوژیکید؟ وقتی که بگید حقیقت آشکاره، واضحه. کون حقیقت آشکار و واضحه؟ همینی که من مهیا دارم. اگر ما بخوایم با ایدئولوژیک بودن مبارزه کنیم، باید از نوباوگی بچه هامون بهشون یاد بدیم که حقیقت ناآشکاره است. باید انسان ها همه دست به دست هم بدن، مسقال مسقال مسقال، اپسیلون 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 به حقیقت نزدیک بشن. ترجمه کنید، هر کی قائل شد به آشکارگی حقیقت، گفت حقیقت مثل روز روشنه، و بعد میگه کو حقیقتی که مثل روز روشنه؟ میگه بیاید کتاب بنیانگذار دین و مذهب منو بخونید، اون حقیقت مثل روز روشن همینه. هر که به این قائل شد ایدئولوژیکه. بنابراین ما باید از بچگی به بچه‌هامون یاد بدیم که بابا این سوالی که تو من از من پرسیدی، مامان این سوالی که تو از من پرسیدی به نظر من جوابش اینه، ولی خیلی ها با این جواب من مخالفن. بنابراین تو خودت باید ببینی که آیا جواب من درسته یا جواب مخالفان من درسته. توجه میکنی؟ ولی اگه گفتم مامان بابا جوابی که دادم مولا درزش نمیره، دیگه حرف دیگری گوش نکنی، ها دیگه گوشتو ببند نسبت به بقیه جواب ها، یعنی حقیقت آشکاره و پیش من هم هست. ما باید با این ناآشکارگی حقیقت بچه همون رو بار بیاریم که من نظرم بابا اینه، مامان من نظرم اینه، اما نظر من الا ماشاءالله مخالف داره. حنات میکنیم؟ اونا هم عقل دارن، اونا دیوانه نیستن مخالفان من ها، اونا هم عقل، اونا هم پاکن ها، اونا ناپاک نیستن که فقط من پاک باشم و اونا ناپاک باشن، نه. اونا بی معلومات نیستن و که فقط من با معلومات باشم، نه. با اینکه پاکند و با اینکه عقل دارند و با اینکه معلومات دارن، بازم با من مخالفن. پس معلومه اینقدر آشکار نیست حقیقت. اونم که با من مخالفه باید به بچهش همینو بگه ها، بگه بچه جوابم اینه ولی ملکیان با من مخالفه ها و ملکیانم عقل داره ها، ملکیانم ناپاک نیست ها، اونم سوء نیت نداره ها. اون وقت بچه کم کم میگه پس حقیقت اونقدر آشکار نیست، توجه میکنی؟ نه، چون این اینو میگه، اون اونو میگه، اون اونو میگه. اون وقت یواش یواش در این مواجهه باورها با یکدیگر کم 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 جرقه های میزنه، بشر اپسیلون اپسیلون از راه این جرقه زدن ها جلو میره. وقت این با ایدئولوژیک بودن نمیخونه. ایدئولوژی یعنی اینکه حقیقت آشکار، آشکار از روز آشکارتره، از خورشید روشنتره، و اون حقیقت از خورشید روشنتر هم همونیه که بابات میگه و مامانت میگه و نیاکانت گفته اند و سنتت گفته و فرهنگ تو میگه و جامعه تو میگه و تاریخ تو گفته. توجه میکنی؟ خب این ما رو بیچاره میکنی. ما خاکستر نشین نظریه آشکارگی حقیقتی. باور کنید هر جا بدبختی هست مال اینه که کس یا کسانی معتقد شدن که حقیقت آشکار آشکاره و دیگه بقیه‌تون که این حقیقت آشکار آشکار قبول ندارید، یا نادانید یا ناپاکید یا عقل ندارید یا سوء نیت دارید، توجه می‌کنید؟ نه، آدم‌ها همه‌شون هم میتونن عقل داشته باشن ولی باز هم با هم اختلاف داشته باشن، همه‌شون میتونن سوء نیت داشته باشن ولی تو مسائل نظری با هم اختلاف داشته باشن. پس حقیقت هیچ جا آشکار نیست. ما باید آهسته 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 اینو بریم به دنبالش. میدونی چه عرض میکنم؟ ما در واقع ایدئولوژیست ها، کسانی که طرفدار ایدئولوژی هن، مثل مولا نصرالدین عمل میکنن. مولا نصرالدین در اتاق تاریک سوزنش رو گم کرد، بعد اومده اون تو کوچه دنبال سوزنش میگشت. یک کسی گفت که سوزن رو کجا میگردی دنبالش؟ دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال سوزن میگردم. گفت کجا گم کردی؟ گفت تو اتاقم. گفت خب تو اتاق باید دنبالش بگیر. گفت خب اونجا تاریکه. توجه میکنی؟ اومدم اینجایی که روشنه. ایدئولوژیست ها همین جورند. جایی که باید برن سراغ سوزنشون نمیرن، میان یه جایی فقط به صرف این که فضا به نظرشون میاد فضای چیه؟ روشنیه. و اون فضا کتاب دین و مذهبشونه، کتاب مکتبشونه. کتابهای مارکس رو باز میکنن و دیگه نمیتونن، میگن اینجا روشنه، همه سوزنهای گم شده عالم باید بیاد اینجا پیدا بشه. بابا سوزن اینجا دیگه گم شده، اینجا میان دنبالش میگردن. اون وقت یه نازی هم کتاب نبرد من هیتلر رو باز میکنه و میخواد همه مسائل تو کتاب نبرد من راه حلش رو پیدا کنه. و خب همین میشه که میبینید این ناآشکارگی حقیقت. من بارها به دوستانم که تو کار هنرن گفتم تو فیلم هاتون، تو نمایشنامه هاتون، تو داستان های کوتاه که مینویسید، تو داستان های بلند، همیشه این مضمون رو، این تم رو دنبال کنید. من یکی از جهاتی که چند تا از فیلم های اصغر فرهادی رو خیلی میپسندم اینه که در همش حقیقت ناآشکاره. توجه میکنی؟ معلوم نیست. این راست میگه، این راست میگه. این ناآشکارگی حقیقت اون ریشه ایدئولوژی ها رو میسوزونه و بشر رو واقعا شکوفا میکنه. بشین خیلی زحمت نکشی. تو من اینجا نشستم فیلم خوب در نمیاد. مگه یه چیز دیگه بیاد اینجا بنشینه.
در پس دایی خواستگاه جامعه درسته. از فلسفه
در بله عرض کنم که شاید بتونم اینو ادعا کنم که غیر از چند تا از نظام های فلسفی قدیم که خیلی دغدغه انسان و انسانیت را داشتند، مثل فلسفه بودا، فلسفه داو، فلسفه رواقیان، فلسفه اسپینوزا، که اینا فلسفه هایی هستند که خیلی دغدغه این دارند که انسان حالش بهتر بشه، روزگارش خوشتر، خوبتر و ارزشمندتر بشه. اگه از اونها بگذریم و بیایم بگیم حالا فعلا تو قرن بیستم رو بگو، میتونم بگم که فیلسوفان پراگماتیست و نو پراگماتیست عمدتا آمریکایی بیشترین تماس رو با مسائل انسانی و حل این مسائل، مشکلات انسانی و رفع این مشکلات دارن. یعنی میخوام بگم اگر در میان فلسفه های قرن بیستم بخوام یک نامزد معرفی کنم برای اینکه فلسفه ای که خیلی حواسش به جامعه بشریه و به انسان هاست و میخواد حالشون بهتر بشه، میتونم بگم پراگماتیسم آمریکاییه. یعنی فیلسوفانی مثل ویلیام جیمز، مثل جان دیوی، مثل پرس، مثل هربرت مید و جانشینان اونها، مثل فرض بفرمایید که نمونه خیلی متأخرش مثلا رورتی، ریچارد رورتی. اینا بیش از سایر نظام‌های فلسفی توجه دارند به مسائل جامعه. من یکی از علت‌های بسیار مهمه علاقم به بعضی از این فیلسوفان آمریکایی مثل جان رالز و مثل قوی ترین شاگردش یعنی تامس نیگل و مثل تامس یا تامس کنلن که باز شاگرد رالزه ولی بعد از نیگل و مثل خانم مارتا ناوسبام یا جاشوا کوئن. اینا علت عمده علاقه که من به اینها دارم به خاطر اینکه همشون از تمام ذخیره فلسفیشون استفاده کردن و دارن استفاده میکنن، زنده هاشون دارن استفاده میکنن برای اینکه جامعه رو یه جامعه بهتری بکنند. یعنی شما میبینید فیلسوفان، مثلا نیگل رو مثال بزنم، نیگل وقتی مسئله کلینتون پیش آمد و اون رسوایی جنسی کلینتون و خب همه فقط مخالفان کلینتون فقط هلهله کردند و شادی کردند، مخالفانش هم فقط اندوه، کتابی نوشت. توجه میکنید برای اینکه اصلا چقدر انسان‌ها حق دارن ابعادی از زندگیشون رو نخواهند که دیگران بدانند و چقدر تا چه حدن انسان‌ها حق دارن که ابعادی از زندگی دیگری پنهان نمانه. توجه می‌کنید؟ ببینید یه ماجرای جنسی رو اینو دستمایه فکری کرد و اون که آیا واقعاً محیا به عنوان یک شهروند وقتی شهروند خوبیه که تمام ابعاد زندگیش، تمام خفایا و زوایای زندگیش رو همه بدانند، این شرط شهروند خوب بودنه یا نه ایشون هم حق داره علاوه بر اکسپوژر به تعبیر او، یعنی علاوه بر فاش بودن ابعادی از شخصیت و منشش و زندگیش، ولی حق داره که یک کانسیلمنت و یک پوشیدگی رو هم برای خودش نگه داره. توجه میکنید مردم هم همینجورن، مردم هم آیا حق دارن که از محیا بخوان که کل زندگی تو باید روی دایره بریزی، رو میز بیاری، یا نه مردم هم چه حقی ندارن؟ ببینید این معناش اینه که یه فیلسوفی داره به یه حادثه نگاه میکنه ولی پشتش به این فکر میکنه که حالا کلینتون گذشت، درست نادرست هیچ کار نداریم، اما آیا ما تو زندگیمون همه چیزمون باید آشکار باشه؟ و وقتی بگید همه چیز انسان ها باید آشکار باشه، اون وقت شنود کار میگذارید، اون وقت دوربین مخفی کار میگذارید، این هم توازشو بکنید. اینجا دارید میگید که جناب کلینتون چرا یک قسمت از زندگیت مخفی بود؟ اما اینم توجه بکنید اگه منظورتون اینه که هر آدمی باید همه زندگیش آشکار باشه، اون وقت این به دست حکومت‌های مثل حکومت چین و روسیه و کره شمالی و امثال ذالکش میده که تمام زندگی شما رو شنود بکنن، تمام زندگی شما رو زیر دوربین مخفی قرار بدن و و و و اینه. بنابراین این که کانسیلمنت زندگی هر کسی، پنهانی ها و پوشیدگی هاش چقدر باید باشه و اکسپوژرش چقدر باشه، این شد موضوع کتابی که تحت عنوان Concealment and Exposure نوشت. ببین به این توجه کرد، همین نیگل یک کتابی نوشت در باب مالیات که آیا اصلا مالیات گرفتن اخلاقی از مردم یا نه، و اگر اخلاقیه در چه اوضاع و احوالی اخلاقیه، و اگر مالیات به چه مصرفی برسه اخلاقی از مردم گرفتنش. و بنابراین حواستون باشه اگر مالیات شما به مصرف دیگری میرسه، اصلا شما حق دارید مالیات نپردازید. ببینید مسئله مالیات که به نظر میاد مسئله کاملا اقتصادیه، ولی یه فیلسوف نظر میکنه به این مسئله. یا مسئله فرض کنید که سیاهان و زنان، خب قانون فعلی آمریکا از خود ماده قانون و خود کتاب‌های قانون دیگه هیچ تبعیضی نسبت به زنان نداره، هیچ تبعیضی هم نسبت به سیاهان نداره. اما همین نیگل یک مقاله خیلی مهمی نوشت، داله بر این که فکر نکنید که قانون که میگه زن سر سوزنی با مرد فرق نمی‌کنه و سیاهان سر سوزنی با سفیدها فرق نمی‌کنن، فکر نکنید تو جامعه ما آمریکاییان این داره رعایت میشه، قانون اینو گفته اما این تو کتاب هاستا. بنابراین مقاله خیلی مهم مینوشت که آیا ما بیرحمی اجتماعی نداریم، عنوان مقالش هست بیرحمی سیاسی یا همگانی یا اجتماعی، و اومد به این مسئله پرداخت که آقا صرف اینکه کتاب‌های قانون رو عوض کنید کار به جایی نمیبره، ما باید توجه بکنیم که تبعیض در کجاها ریشه دوونده، اون ریشه رو از بین ببریم، وگرنه بله کتاب‌های قانون میگن زن و مرد مساوی هستند، سیاه و سفید هم مساویه، ولی هنوز در جامعه آمریکا زن مثل مرد نیست، هنوز سیاه مثل سفید نیست. ببینید این نشان دهنده اینه که یه انسانی اینقدر دلش به حال جامعه، جامعه جهانی، جامعه خودش میسوزه که تمام توشه های فلسفی و فکری خودش رو میاره صرف حل این مسائل میکنه، رفع این مشکلات میکنه. این خیلی فرق میکنه با یه فیلسوف برج آج نشینی که اصلا شما وقتی نوشتهاشو میخونید نمیفهمید تو چه قرنی اینا نوشته، چون اصلا هیچ اشاره‌ای به هیچ مسئله واقعی تو کتاباش نیست. اینکه این مقاله میتونسته در قرن 18 نوشته باشه، میتونسته هم در قرن 12 نوشته باشه، چون اصلا هیچ اشاره به جایی نیست که ما از اون بفهمیم که این مقاله در قرن 21 نوشته شده مثلا. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که همینطور که ما مثلا از هنرمندان انتظار داریم که واقعا در اندیشه کاروبار و وضع و حال مردم باشن، از فیلسوفان هم همین انتظار داشته باشیم. و به نظر من ارج یک فیلسوف بیشتر به اینه که به چه مسئله این میپردازه، نه چه میگه. اگه به مسئلهی که مسئله من و توه میپردازه، این شریف، فیلسوف شریفی. حالا چه سخنی که میگه خیلی قوت فلسفی داشته باشه، چه نتونه سخن خیلی قوی فلسفی هم بگه. اینکه دغدغش مسئله من و توه، دغدغش یه چیزایی نیست که اصلا هیچ انسانی ربطی بهش نداره. توجه میکنید که آیا بر سر نوک یک سوزن همه فرشتگان جا میگیرن یا نه؟ میتونم یک کسی برای این بحث بکنه و میکردند کسانی. این معلومه که درد نداره. من همیشه این جمله مولانا، این داستان کوتاه مولانا، همیشه تو درسان میگفتم که برگرفته از آیین بودا هم هست، که یک کسی از کنار جوی میگذشت، دید که یه مردی گردنشو دراز کرده که برسه به آب روی جو و از آب بخوره. این گردن کشیده رو دید مثل یه پل و هوس کرد که یک، عرض کنم که، تپانچه ای بزنه. یه تپانچه محکمی زد به این گردن لخت کشیده. خب این بیچاره که داشت آب میخورد شروع کرد که آخه من چه ظلمی به تو کرده بودم، چه پدر کشتگی با من داشتی، من دشمنی بازی کردم، من اصلا به عمرم تو رو دیدم، تو منو دیده بودی، فلان فلان فلان، چرا این کارو با من کردی، من تو رو برام قاضی و شکایت از این میکنم. اون کسی که این سینی رو زده بود گفت که مشکلی نداره، قاضی هم میریم، هر جریمه ای هم باشه من میپردازم به خاطر این سینی ناحقی که به تو زدم، فقط یه سوالمو قبل از اینکه بریم پیش قاضی جواب بگو. و اون که این صدای شتراق که بلند شد، مال دست من بود یا مال گردن تو بود، مال کدوم بود؟ در جواب گفت از همین سوالت میفهمم درد احساس نمیکنه. آدمی که درد تو گردنش احساس میکنه هیچ وقت این سوال تو ذهنش نمیاد که این صدا مال گردن من بود یا مال دست طرف بود. بعضی از سوالات مال آدمهای بی درده. نجا میکنی؟ اگه درد داشتی مثل من، هیچ وقت این مخیلت خطور نمیکرد که این صدای بلند آیا مال دسته یا مال گردنه. از سوالت معلومه که درد نمیکشی. نجا میکنی؟ بعضی از فیلسوفان اینجورن، فکر قوی هم دارن، اما این فکر قوی رو سراغ مسائلی میبرند که آدم از اون مسئلهی که طرح میکنه میفهمه که چندان دغدغه کاروبار آدمیان رو نداره. اگه درد داشت، نسبت به درد و رنج انسانها حساسیت داشت و اگر واقعا دلش میسوخت برای انسانها، هیچ وقت به اون سوال نمیپرداخت، به یه سوال اینجوری میپرداخت. وگرنه این که صدا از کجا بلند میشه، این مال بیدردیه. آدمی که درد میکنه هیچ وقت نمیگه که این صدا از کجا بلند شد. تو چون درد نمیکشی، وقت اینا برای سوال نظری خیلی مهمه و میگه باید واقعا هم بحث کنیم این صدا از اینجا بلند میشه یا از اونجا بلند میشه. این که آدم باید سوالاتش معطوف به درد و رنج های بشر باشه و اینکه کسی مثل بودا رو ما تحسین میکنیم به همین علته. درست مثل ما که اصول دین و اصول عقاید و اصول مذهب داریم تو دینمون، که اصول دین چند تا سو از این حرفا. خب بودا ببینید تنها بنیانگذار یک مکتبه که میگه من اصلا چهار تا، تمام دین و مذهبم بر اساس چهار تا سواله. یکی این که رنج چیست، یکی این که رنج از کجا میآید، یکی این که راه‌های رفع درد و رنج چیست، یکی هم که چگونه زندگی کنم که درد و رنج خودم و دیگران رو کمتر کنم. بهش میگن چهار حقیقت شریف، Four Noble Truths، چهار حقیقت شریف. ببینید تمام حرفش راجع به رنج، اولا رنج چیه؟ از کجا میاد؟ راه های رفعش چی هست؟ چگونه زندگی کنم که زندگیم به این راه های رفعی که تو جواب سوال سوم میگفتم بیانجامه؟ این روش کنیم چهار حقیقت شریف آینه بود. خب این ارزشمنده. حتی اگر جواب خود بودا به این چهار تا سوال یا بعض از این چهار تا سوال هم جواب قانع کننده ای نباشه، باز من درود میفرستم بر کسی که میگه من اومدم فقط این چهار تا سوالو بهش بپردازم، حتی ولو جوابی که خودش میده قانع کننده هم نباشه، چون سوال معلوم میکنه تو چقدر شریفی و چقدر شریف نیستی. اینکه چی مطرح میکنی تو دنیایی که این دنیایی که الان شما دارید میبینید، نت میکنی تو این دنیا یه سوالاتی به نظر من قباحت داره پرسیدنش، نه به جهت اینکه دانستن بده، به جهت اینکه دانستنهای ضرورتری وجود داره، ما دانستنهای غیر ضرورتر رو باید بهش نپردازیم. توجه میکنی؟ اگر خود نکرده من مبتلا به سرطان باشم و سرماخوردگی هم داشته باشم، البته اول میرم پیش پزشکی که سرطان دارم که رفع سرطان میکنه، درسته؟ میگم من اگر از سرطان جان سالم به در بردم، اون وقت فرصت هست که سرماخوردگیم هم درمان کنم. اما حالا اگه تمام این رو بزنم رو سرماخوردگی درمان کردن، یه وقت هم میام سرماخوردگیم رو رفع کنم، اصلا جانم رو سرطان ازم میگیره. بشری که این همه در ارتباط خودش با خودش و در ارتباط خودش با انسانهای دیگه و در ارتباط خودش با محیط زیست پیرامونش این همه مشکل داره، این بیان یه سوالاتی مطرح کنن که اصلا نشون نمیده که تو داری تو اوائل قرن 21 زندگی میکنی، توی قرنی داری زندگی میکنی که میگن بیابی تا میاد این قرن به نیمه برسه، بیابی میشه یکی از بزرگترین مشکلات بشر، و این قرن تا میاد به نیمه برسه دمای هوا ممکنه 2 درجه دمای کره زمین 2 درجه گرمتر بشه و این یعنی همه چیز به هم میخوره. ما حالا تو این حیث و بیس یک کسی بیاد یه سوالاتی طرح کنه که اصلا معلوم نیست. گویند که در سقسین شخصی 2 کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ حالا توی حیس و بیس به گفته مولانا کسی بیاد بگه که میگویند، اونم معلوم نیست کی گفته، در سقسینا نه در سان فرانسیسکو و نیویورک و تهران و در یکی از روستاهای ماوراء النهر گویند که در اونجا شخصی که اونم نمیدونیم کیه، میگن 2 تا کمان داره و میگن یکشو گم کرده، برید تحقیق کنید ببینید راست یا نه. حالا فرضون تحقیق کردی و فهمیدی بعد این راست بوده، چه مشکلی از مشکلات ما رفع میشه؟ نوجه میکنی؟ خب آدم وقتی این مثال من میزنم همه ما میگیم بله خنده داره، بلکه گریه داره سراغ این رفتن، اما اگه تو اطرافمون دقت کنیم ممکنه بسیاری از آنچه که دنبالش هستیم از همین مقوله باشه ها، از مقوله گویان که در سقسین شخصی 2 کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ من مسئله مهمتر دارم اینجا. برید ببینید که آیا این درست میگن که در سقسین شخصی بوده و 2 تا کمان هم داشته و یکش هم گم کرده. خب یا درست بوده یا نادرست بوده. نه درست بودنش سودی برای ما داره، نه نادرست بودنش زیانی برای ما داره. ما باید هم مقممون رو مصروف کنیم به این مسئله. شمس تبریزی، من خیلی پرگویی میکنم، خیلی شرمنده هم. شمس تبریزی میگه که در یه راهی یه کسی برخورد به جوهی. جوهی در ادبیات ترک ها مثل مولانا نصرالدین در ادبیات ما ایرانی هاست، یعنی یکی از عقلاء المجانینه که ظاهرشون دیوانه است ولی سرشار از فرزانگی هست، ولی ظاهرشون خل به نظر میاد. میگه یکیش برخورد به جوهی و گفت که آقا دارن خانچه هایی میبرن. خانچه شما سن اسم اقتضا نمی کنه. در قدیم جهیزیه خانوم ها رو یا هدایای بزرگی رو برای بزرگ دیگه، یا اگه تر ایام نوروز من خواستم هدیه بر شما بفرستم، یه طبقهای چوبی خیلی بزرگی وجود داشت، اینو میذاشتن رو سر یه کارگر، این هدایا رو توش میچیدن و میبردن در خونه شما، میگفتن که این مثلا فرانکس فرستاده برای شما. به اینم گفتن خان چی؟ یه کسی به جوهی برخورد و گفت که دارن خانچه میبرند. جوهی گفت به من چه؟ خب ببر. گفت آخه دارن در خانه شما میبرند. گفت به تو چه؟ اگه در خونه من میبرند به تو چه؟ یعنی برو بپرداز به مسائلی که به درد بخوره. اگه در خونه من نمیبرند چرا اومده به من خبر میدی؟ به من چه ربطی داره؟ خب یک کسی میخواد خانچه ببره در خونه کسی دیگه، به من چه؟ و اگه در خونه من میبرند به تو چه؟ برو دنبال زندگی خودت باش. این معناش اینه، در حالت اجتماعیش این معناش اینه که ما باید توجه بکنیم که داریم در میان انسانهایی از هم نوعان خودمون زندگی میکنیم که اینا زندگیشون سرشار از درد و رنجه. و حالا اینجا من بگم که آیا در کهکشانی که 40 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، آیا پتاسیم هم پیدا میشه یا نه؟ آیا اکسیژن هم پیدا میشه یا نه؟ خب این هم سواله. اما این سوال، حالا فرض فهمیدیم که شما در اون کهکشان که 40 میلیارد سال نوری با شما فاصله داره اکسیژن هم پیدا میشه، یا فهمیدیم اکسیژن پیدا نمیشه، این برای من و شما چه فرق میکنه؟ اینه که من همیشه اینو یکی از ترجیح بندهای سخنم، اون چیزی که خودم ازش تعبیر میکنم، حکمت به من چه، میگم یک انسان دل سوخته باید همیشه از خودش بپرسه به من چه. اگه هر سوالی ازتون پرسیده کسی، نباید مهیا جواب بدید، اول باید بگید این سوال به ما و ما انسانها ربطی داره؟ اگه ربطی داره خب برم بپردازم جوابشو پیدا کنم که یه اپسیلون در دورنج بشه کمتر بشه. ولی اگر ربطی نداره نباید بگید خب من هوششو دارم، قدرت تفکرش هم دارم، عمق فهمش رو هم دارم، معلومات لازمم دارم، بپردازم به این. نه، اینجور نیست. ببینید اینه که اول باید پرسید به من چه، به ما ربطی داره؟ به ما انسان‌هایی که روی این کره زمین زندگی می‌کنیم ربطی داره؟ اگر ربط داره خب برو اگه میتونی قدرت تفکرت رو، عمق فهمت رو، علمت رو، تجربت رو به کار بزن، بلکه این مسئله رو حلش کنی که مشکلی از مشکلات ما کم کنی. ولی اگر به ما ربطی نداره بگو من اهل پرداختن به این نیستم. کسی هم نمی‌کشم اگه پرداخت به این مسئله ها، زندانش هم نمی‌کنیم ما، نه می‌خواد اما من به عنوان آدم دل سوخته مردم این کارو نمی‌کنم. من میگم تا وقتی یه کسی جسد بچهش رو از موج ها میگیره، جسد دختر 8 سالش رو از موج میگیره و میاره جلوی دوربین، تا اون وقتی یه همچین انسانی وجود داره، من اصلا برام مهم نیست که در کهکشان راه شیری چه میگذره. برام مهم نیست. کسی هم برایش مهمه بره جواب بده، کاریش هم نداریم، تقبیهش هم نمی کنیم، اما برای من مهم نیست. من میگم ما باید یه جامعه درست بکنیم که توش کسی مجبور نباشه بگریزه از دست حاکمان کشور خودش. یعنی حاکمانش اینقدر جانیان که باید شخص از دست حاکمان کشور خودش بگریزه و بعد مجبور نباشه به دست قاچاقچیانی بیفته که فقط به پول فکر میکنه. و بعد مجبور نباشه به دست سازمان‌های بین‌المللی بیفته که هیچ وقت نمیان به این ترانزیت آدم‌ها توجه کنن که این آدم‌ها رفت و آمدشون روی این دریاها و اقیانوس‌ها چجوریه، که بعد یه آدمی نباید بچه 8 سالش رو مردش رو بگیره، از موج بگیره و دستش نگه داره. این به نظر من اهمیت داره و ما باید به این واقعا توجه کنیم. حالا برگردم میخوام بگم بله، من فکر میکنم که این خیلی اهمیت داره که فیلسوف ذخایر اندیشگی خودش رو صرف حل این گونه مسائل و رفع این گونه مشکلات بکنه.
فلسفه در دنیای امروز با آنچه در ایران در دسترس است چه فاصله‌ای داره؟ آیا ما از نظر دانش فلسفی حداقل در دانشگاه‌های ایران به روز هستیم؟
نه، ما نه در حوزه‌های علمیه دینیمون به روزیم و نه در دانشگاه‌هامون. در حوزه‌های علمیه دینی که واضحه که به روز نیستیم، ما هنوز داریم در اوائل قرون وسطای مسیحیان به سر میبریم، ولو داریم در اوائل قرن 21 زندگی میکنیم. اما شما برید در مشهد و قم و این طرف و اون طرف ببینید اونا چی مطالعه میکنن به لحاظ فلسفی. اما در دانشگاه هامون هم که به اصطلاح از نهادهای دوران مدرن هست و ما در دوران مدرن دانشگاه پیدا کردیم، ما قبل از دوران مدرن که اصلا دانشگاه نداشتیم، ولی در اینجا به هیچ وجه من الوجود، به هیچ وجه. من بارها و بارها و بارها اینو گفتم و واقعا با تمام وجودم به این عقیده دارم. کسانی البته مخالفت میگن اشتباه میکنی، ولی خودم عقیده دارم به این که ما عقب ماندگی که در زمینه علوم انسانی داریم از جهان به مراتب بیشتر از عقب ماندگی است که در علوم پایه مثل ریاضیات و فیزیک و شیمی و زیست شناسی یا در علوم پزشکی و پیراپزشکی یا در علوم مهندسی و فنی داریم. تو اینها هم عقبیم از غربا، ولی اگر تو اینها ما از صد به جای اینکه 100 باشیم، در واقع غربیان 100 باشن، اگه ما تو اینا به جای 100 40ی تو علوم انسانی اگر غربیان 100 باشن ما از 100 5. متوجه چرا متوجه نمیشی؟ چرا نمیفهمیم که ما تو علوم انسانی به مراتب با اضعاف مضاعف به صورت دوبل و تریپل عقب تریم از علوم فنی مهندسی و علوم پزشکی و پیراپزشکی و علوم پایه عقب ترین؟ به جهت اینه که شما خانم اگر در پزشکی باشید که معلومات پزشکیتون کم باشه، بعد از مدتی ما می‌بینیم از هر 100 تا که می‌بریدشون تو اتاق جراحی 90 تاشون مرده میان بیرون. ما می‌فهمیم که شما پزشک قابلی نیستید، می‌فهمی. اگر روژین یک مهندس ناقابل باشه، پلی که می‌سازه فرو می‌ریزه و همه میگن اینو روژین ساخته، می‌فهمن که این مهندس قابلی نیست. مثلا توجه می‌کنید؟ این که می‌بینید ما در علوم پزشکی و پیراپزشکی از سوی، در علوم مهندسی و فنی از سوی دیگری، ما زود میفهمیم که چقدر عقبیم، به خاطر اینکه یه پل یه جا میریزه، یه ساختمان یه جا فروکش میکنه. توجه میکنی؟ یه جایی از اتاق جراحی هی مرده میارن بیرون. اما تو علوم انسانی نیست پلی نمیریزه که همه به هم نشون بدن بگن این پس معلوم میشه جامعه شناس قویی نبوده، معلوم میشه این روانشناس قویی نبوده، معلوم میشه این فیلسوف قویی نبوده. نمیفهم رمز این که ما تو اون علوم میفهمیم عقب بودن خودمون رو از غربیان، به خاطر اینکه صدهامون رو میبینیم که از 100 تا صدی که ساخته ایم میبینیم 80 تاش کار نمیکنه اونجوری که باید بکنه. میفهمیم ما در هنر صدسازی و مهندسی عمران و مهندسی صدسازی قوی نیستیم. اما تو علوم انسانی اگر شما استاد زبان و ادبیات فارسی باشید، استاد زبان و ادبیات انگلیسی باشید، استاد فلسفه باشید، استاد الهیات باشید، استاد حقوق باشید، استاد حقوق اخلاق باشید، جامعه شناس باشید، روان شناس باشید، استاد علوم مدیریت باشید، هیچ پلی خراب نمی کنید به ظاهر که همه بفهمند محیا لیاقت این سمت رو نداره، مصطفی لیاقت این سمت رو نداره. کسی نمی فهمه. اما پلهایی فرو می‌ریزه و کسی نمی‌بینه. پلهایی در روان آدمیان فرو می‌ریزه. توجه می‌کنید؟ ساختمان‌هایی ویران میشه در روان آدمیان به جهت اینکه جامعه شناس قوی نداریم. به جهت اینکه عالم سیاست قوی نداریم، به جهت اینکه حقوقدان قوی نداریم. بنابراین ما رمز این که نمیفهمیم فاصلمون با غربیان در علوم انسانی به مراتب بیشتر است از فاصله‌ای که با اونا تو علوم فنی مهندسی و تو علوم پزشکی و پیراپزشکی داریم. علتی که نمیفهمیم بخاطر اینکه تجسد فیزیکی نداره بیسوادیمون که یه جای یه چیزی خراب بشه، یه پلی بشکنه. و الا وقتی که پل‌هایی که در درون آدمیان میشکنه رو ببینیم، وقت میفهمیم ما چقدر عقبیم. حالا یکی از این علوم انسانی که معمولا علم انسانی به حساب میاد فلسفه است. ما در فلسفه چه در حوزه‌های علمیه که به مراتب بدتر و چه در دانشگاه‌هامون که به اصطلاح بنا بود یک نهادهای مدرنی هم باشن، ما اصلا قابل قیاس نیستیم. ببینید یک مثال خیلی خوب براتون شما بزنم. ما الان مهندسانی داریم، کم اما داریم، که با مهندسان بزرگ غرب پهلو به پهلو میزنن، نزدیکن. پزشکانی داریم تو کشورمون که واقعا با پزشکان جهان پهلو به پهلو میزنن. توجه میکنید؟ چرا؟ چون ما توی علوم عقب افتادگی داریم، ولی عقب افتادگیمون خیلی زیاد نیست و لااقل نخبه هایمون میتونن این عقب افتادگی رو جبران کنن، پس پشت بگذارن و برسن به پای اونا. لااقل نخبه های از ما میتونن، هممون نمیتونیم، ولی نخبه های میتونن. اما من از خودم بگم که حالا کسی بدش نیاد، آیا من با یک فیلسوف طراز اول آمریکایی میتونم پهلو به پهلو بزنم؟ هرگز نمیتونم بزنم. توجه میکنی؟ آیا گفتم من از کسی دیگه مثال نزنم که کسی بدش نیاد؟ آیا من به عنوان کسی که در فلسفه کار کرده ام و در روانشناسی، من تو این دو حوزه میتونم خودم رو با یک فیلسوف طراز اول یا با یک روانشناس طراز اول یکی از کشورهای متمدن غرب مقایسه کنم؟ اصلا و ابدا. یعنی اگر من بتونم یک شاگرد مبرز یکی از این فیلسوفان باشم یا یک شاگرد مبرز یکی از این روانشناسان باشم، واقعا باید کلامو بندازم بالای ابرها، شاگردشون باشم. ها دیگه، هماوردی کردن و عرض اندام کردن در مقابل اونا و تو یکی منم یکی که اصلا به شوخی شبیه تره، جوکه. خب چرا هستند کم ولی هستند به هر حال پزشکانی، و چرا هستند کم ولی هستند به هر حال مهندسانی از ایران که بتونن اونجا عرض اندام بکنن، ولی فیلسوفی نداریم، روانشناسی نداریم، جامعه شناسی نداریم، حقوقدانی نداریم، عالم اخلاقی نداریم، متخصص مدیریتی نداریم؟ چرا؟ به جهت این که رژیم‌های مستبدی که روی کار میان در کشورهای ما، اینا از پیشرفت علوم فنی مهندسی ضرر نمی‌کنن، نفع هم می‌برند. از پیشرفت علوم پزشکی و پیراپزشکی هم ضرر نمی‌کنن. بنابراین با این دو تا شاخه کاری ندارن. شما دقت بکنید که یکی از قدارترین و سبوع‌ترین رژیم‌های قرن 20 رژیم اتحاد جماهیر شوروی بود تا وقتی که در 1989 سقوط کرد. ولی همین رژیم، ببینید، در رشته تسلیحات، در بعضی از انواع مهندسی‌ها، ببینید چقدر پیشرفت داشت. چرا؟ چون این علوم برای حکومت‌ها زیان ندارن، اگرچه سود هم دارن. بالاخره حکومت‌ها نیاز به اسلحه دارن، نیاز به پل دارند، نیاز به سد دارند، نیاز به فرودگاه دارند، نیاز به هواپیما دارند. هر حکومتی بخواد باشه، از مرتجع ترینشون بگیرید تا مترقی ترینشون، نیاز دارند. به همین ترتیب نیاز به پزشکی و علوم پیراپزشکی دارند. ولی برای حکومت‌های متجاوز به حقوق بشر، علوم انسانی یک بمب در حال انفجار، بالقوه یه بمب. یعنی دانشجوی علوم انسانی حتی اگر یواش بره یواش بیاد بالقوه بمب زیر پای این حکومت نشسته و ممکنه هر آنی منفجر بشه. چرا؟ چون هر که تو علوم انسانی کار میکنه دیر یا زود میره سراغ یکی از قسمت هایی که تو حکومت داره انجام میگیره، میگه یا این کارتون به لحاظ جامعه شناختی نادرسته، یا به لحاظ روانشناختی اجتماعی نادرسته، یا به لحاظ حقوقی نادرسته، یا به لحاظ اخلاقی نادرسته، یا نشون دهنده سوء مدیریتتونه، سراغ اینا میره دیگه. و بنابراین دانشجوی علوم انسانی در کشورهایی که رژیم‌های ضد حقوق بشری دارن خودش بالقوه یک بمب. حالا باید این بمب رو چیکار کرد؟ یا نگذاش درست بشه از اول، بنابراین علوم انسانی رو هی تنگش کنید تو دانشگاه ها، این رشته رو حذف کنید، اون 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 رشته رو حذف کنید، یا این کارو بکنید. یا اونایی که شیفته شما و وفادار به شما و با شما دست بیعت دادن اینا رو فرو کنید تو این رشته ها به عنوان دانشجو، بهشون لیسانس بدین، فوق لیسانس بدین، دکتری بدین، پستاک بشن تا بیان در خدمت شما باشن، همچنان که هیتلر در خدمت حکومت، ببخشید هایدگر در خدمت حکومت هیتلر قرار گرفت. اینه که ما خیلی عقبیم در این زمینه از غربیان. و من واقعا مبالغه نمی کنم که اگر بگم غرب اگر از لحاظ فلسفه الان نمرش 100 باشه، ما 5 نیستیم. باور به صداقت میگم، چون من تو حوزه فلسفه و روانشناسی خب بالاخره کار کردم عمری. من میگم من اگر خیلی 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 قوی باشم در فلسفه یا در روانشناسی، میتونم شاگرد یکی از این فیلسوفان تراز اول یا روانشناسان تراز اول غرب شاگردشون میتونم شاید باشم، تا اگه خیلی 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 مقتدر باشم و بر کار خودم مسلط باشم و عمر خودم رو ضایع نکرده باشم و از نیروهای ذهنی روانی به اندازه کافی برخوردار باشم. اینه. اما خب ما تو پزشکی یکم بهتریم، لااقل یه معدودی از پزشکان ما، لااقل یه معدودی از مهندسان ما، لااقل یه معدودی از معماران ما، اینا پهلو به پهلوی عرض کنم که غرب میزنن. من تنها حوزه‌ای که باید از این حکم استثناش بکنم سینماست. ما در سینما یه معدودی داریم که همچی پا به پای سینماگران غرب جلو میرند، اونم معدودی ها. ولی تنها حوزه علوم انسانی که ما درش فاصله نگرفته ایم خیلی زیاد سینماست. وگرنه از سینما که بگذری دیگه وارد تئاتر بشی، وارد رقص بشی، وارد موسیقی بشی، وارد نقاشی بشی، وارد معماری بشی، وارد مجسمه سازی بشی، وارد عکاسی بشی، تو هر کدوم از این هنرهای غیر مکتوب جهانی که بشی، از اون طرف تو هنرهای مکتوب جهانی، یعنی تو ادبیات، تو داستان نویسی، داستان کوتاه، رمان، شعر، اصلا قابل قیاس ما نیستیم با اونها، قابل قیاس اصلا نیستیم. بفرمایید. این مهیا خانم روز به روز سوالاتشون دشوارتر میشه. حالا ببین شما بهشون بگید آقا سوال دشوار نکن، یه کمی رحمی به این دانش آموز بکن. بله.
نسبت علم به عرفان چیست؟ آیا اندیشه عرفانی در تعارض با اندیشه علمیه؟ و آیا عارف میتواند همزمان عالم هم باشه؟ و یه بلد؟
ببینید، این که همزمان یک شخص بتونه عارف باشه و عالم، این نه فقط به نظر من محال نیست، بلکه الان من میتونم مواردی رو خدمت شما عرض بکنم که شخصی عالمه، عارف هم هست. اما یک چیز هست که حالا عرض میکنم، اما یک چیز هست از این که شما میتونید هم ریاضیدان باشید و هم نقاش، محال که نیست. شما هم ریاضیدان باشید هم نقاش، بر نمیاد که ریاضیات همون نقاشیه و نقاشی همون ریاضیات ها. نه، شما درسته هم نقاشید هم ریاضیدان، ولی در این حال نقاشی یه علمه، ریاضیات یه علم دیگه است. حالا میخوام بگم کسانی هستند که هم عالم بودند و هم عارف بودند. مثال بزنم، شتاینر، رودولف شتاینر در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در آلمان، این در این حال که یکی از بزرگترین دانشمندان روزگار خودش بود و تقریبا نزدیکترین فرد به گوته آلمانی بود و حتی وصی گوته بود، ولی در این حال یک عارف هم بود. نت میکنی؟ متخصص تعلیم و تربیت بود، متخصص موسیقی بود، نت میکنی؟ متخصص شاخه هایی از فیزیک بود، مخصوصا فیزیک نور، فیزیک رنگ. در این حال یک عارف هم بود. هیچ منافاتی نداره با این، توجه میکنی؟ برم تو قرن، دو قرن قبل از اون، اسپینوزا عارف بود و لااقل میتونم بگم فلسفه عرفانی مشرب تراز اولی داشت، در این حال عالم هم بود، فیزیکدانم بود. اینات میکنی؟ در باز بیام تو همین قرن الان، تو همین قرن بیستم و بیام تو اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستم، بیست و یکم، ما الان کسانی رو داریم که اینها هم مشرب عرفانی دارن و هم عالمان بزرگی هستند. مثلا اگه بخوام از میان متفکرانی که در ایران شناخته شده نیستن اصلا اسم ببرم، میتونم اسم ببرم از یک فیلسوف آلمانی ایتالیایی که مادرش ایتالیاییه و پدرش آلمانیه، به نام ویتوریو هوسله، که من تو ایران اصلا شناخته شده نیست. من فقط مدتی قبل یکی از آثارش به زبان فارسی ترجمه کردم. خب این کاملا عارف مسلکه و خودش هم یکی از بزرگترین عالمان فلسفه سیاسی در جهان امروزه. به 19 زبان کتاب می نویسه و کتاب می خونه. با اینکه از من دو سال کوچکتره، یعنی یه آدم 63 ساله است. ویتوریو هوسله به 19 زبان هم کتاب میخونه و هم کتاب مینویسه، مقاله میخونه و مقاله مینویسه و یک مشرب عرفانی داره، یک دید عرفانی به جهان داره، خیلی نزدیک به دید اسپینوزا. بنابراین از این که بشه یک شخصی هم عارف باشه و هم عالم، نه، در این شکی نیست. اما یک سؤال اساسی تر اولش پرسیدید، اون که خود این دوتا چه ربط و نسبتی با هم دارن؟ خب کار نداریم که یه آدمی میتونه هم این باشه هم این، چون شما در این حال که ریاضی دانید و نقاشید و بنابراین شده این دوتا در شما آشتی کنن، ولی میشه از شما این سؤال کرد که ریاضیات نقشی هم تو نقاشی داره یا نه؟ آیا نقاشی ربط به ریاضیات داره یا نه؟ درسته شما هر دوش هستید، اما از اینکه برنمیاد که ریاضیات رولی بازی کنه در نقاشی یا نقاشی رولی بازی کنه در ریاضیات. حالا اگه این سوالو بکنید که درسته شما هم ریاضیدانید و هم نقاش، پس این دو تا قابل جمعن در یه آدم، ولی آیا ریاضیات نقشی در نقاشی داره یا نه؟ نقاشی ربط نقشی در ریاضیات داره یا نه؟ حالا اینو بیایم راجع به علم و عرفان بکنیم. آیا علم نقشی داره در عرفان و عرفان نقشی داره در علم یا نه؟ من خودم شخصا معتقدم نه، نقشی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه علم از آن رو که علمه فقط با عالم ماده و مادیات سر و کار داره. چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک و شیمی و زیست شناسی، چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و اینا. اینا همه با عالم طبیعت سر و کار دارن. فرض بر اینه که عارف با ورای عالم طبیعت سر و کار داره، انگار پشت این عالم طبیعت رو داره میبینه. و بنابراین اگر یک کسی این طرف رو داره میبینه، یک کسی اون طرف رو داره میبینه، خب اینا در دو حوزه دارن کار میکنن و بنابراین ربطی به هم ندارن. یکی داره این ور پرده رو میبینه، یکی داره اون ور پرده رو میبینه. طبق ادعا البته بالاخره عارفان معتقدن ما پشت این پرده رو داریم میبینیم. خب اگر کسی این طرف پرده رو میبینه، اسمش فیزیکدانه یا ریاضیدانه یا شیمیدانه، یک کسی اون طرف پرده رو داره میبینه، خب مسلمان در دو حوزه کار میکنن و بنابراین ربطی به هم ندارند. نمیشه اینو گفت ربط دارن به هم. یک چیز فقط هست و این چیز به نظر من کم اهمیت نیست و اون روحیه واقعی علمی اگر شما داشته باشید، خود علمو نمیگم، روحیه علمی اگر شما داشته باشید، اگر روحیه علمی داشته باشید، اونقدر با اسرار برمیخورید در جهان، در عالم طبیعت، که یه آمادگی پیدا میکنید به لحاظ روحی که برید به طرف چی؟ به طرف عرفان. نفت میکنید؟ من خودم معتقدم اگر کسی یکی از این سه تا رشته رو تو علوم انسانی، تو علوم طبیعی جدی بگیره، یکی عالم بی‌نهایت کلان‌ها را که واحد شمارشش کهکشانه، اصلا کوچولوترین موجودش یک کهکشانه که بهش میگن عالم بی‌نهایت کلان، که دیگه اون وقت که میخوان یک کوچولوی کوچولوشو اسم ببرن، مورچه‌شو اسم ببرن، میگن یک کهکشان، یکی از موجودات اون عالمه. خب و اگر کسی به عالم بی‌نهایت خرد رجوع بکنه، یعنی به عالم ساب اتمیک، یعنی زیر اتمی، به عالم ذرات بنیادین، به عالم الکترون و پروتون و نوترون و مزون و پوزیترون و اون ذرات بنیادین، این دو جا، یکم به عالم بدن آدمیان ورود پیدا کنه، یعنی یک آناتومیست بزرگ بشه، یک فیزیولوژیست بزرگ بشه، این سه عالم اینقدر شگفت زدش میکنند، توجه میکنی؟ اینقدر عجیبن این سه تا عالم، یک عالم بدن انسانی، عالم مغز بشر، یکم عالم بی‌نهایت کلان و یکم عالم بی‌نهایت خرد، که یه روحیه گرایش به عرفانی یواش یواش درتون پدید میاد. حالا چه بهش بها بدید، چه بهش بها ندید، چه برید به دنبال عرفان، چه نرید، چون عرفان با حیرت آغاز میشه. آدم وقتی حیران مون تو هستی، سرگشته شد، سرگردان شد و دید انگار به این روشنی هم که فکر میکردم جهان هست نیست، یه آمادگی روحی پیدا میکنه برای عرفان. این که مثلا پاسکال میگفت که سکوت خاموش اقیانوس بیکران هستی مرا به دهشت میاندازه، توجه میکنی؟ شما تو یک سر سوزنی از این جهان هستی قوقا میبینید که اون اسمش کره زمینه، از این کره زمین صرف نظر بکنید می‌بینی دیگه تو سر تا سر این اقیانوس بی‌نهایت یه سکوتی حکم فرماست، میگفت منو به دهشت می‌اندازه. یا وقتی که کانت میگفت، میگفت از دو چیز من در حیرتم، یکی از آنچه در آسمان‌ها می‌گذرد، یکی آنچه در وجدان اخلاقی هر آدمی می‌گذرد. خب وقتی شما واقعا به این حیرت، به این دهشت، به این خشیت نزدیک بشید، یه استعدادی روانی پیدا میکنید برای ورود به عرفان. حالا میتونید به این استعداد بها بدید و برید دنبالش، میتونم ندید. اینو من میتونم قبول بکنم که یک روحیه واقعا علمی، چون ممکنه کسی عالم باشه ولی روحیه علمی نداشته باشه. نه، کسی که روحیه علمی داره، یعنی با خودش تعارف نداره، قصد فریب خودش نداره، قصد فریب دیگران نداره، میبینه که هر گامی که برمیداره بر سر یه دوراهی باز جدید قرار میگیره، میاد این مسئله رو حل کنه، میبینه حل این مسئله متوقف بر حل 5 تا مسئله دیگه است. میرم سراغ یکی از اون 5 تا مسئله، میگم هر کدوم از اون 5 تا مسئله بخوام حل بکنم، سر وا میکنه به 10 تا مسئله دیگه. یه سرگشتگی عجیبی بر من پدید میاد. خب این یک آمادگی ایجاد میکنه. اما اگه از این آمادگی بگذریم، نه، من معتقدم علم به معنای علم تجربی، چه علم تجربی طبیعی، فیزیک و شیمی شناسی، و چه علم تجربی انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا به نظر من با عرفان خودشون ربطی ندارن. عرفان داره ورای عالم طبیعت رو مینگره، اینا دارن به عالم طبیعت مینگرن و هر اثبات و نفی که میکنن و هر رد و قبولی که میکنن معطوف به عالم طبیعته.
ریشه در جای دیگری
دارد. عرض کنم که سوال دومتون که به نظر من عرفان هم ساخته دست بشره، ریشه در هیچ جایی نداره. نه، ما همطور که علم آفریدیم، ما انسان ها، و همینطور که فلسفه آفریدیم، و همینطور که دین و مذهب آفریدیم، و همینطور که باورها و تفکرات جادویی آفریدیم، و همینطور که اسطوره آفریدیم، و همینطور که هنر آفریدیم، عرفان هم آفریدیم. اینا همه دستاوردهای بشر. بشر اول قبل از هر چیزی اسطوره آفرید، کم کم جادو آفرید، باورها و تفکرات جادویی، بعد دین و مذهب آفرید، بعد فلسفه آفرید، بعد هنر آفرید، بعد علم آفرید، و عرفان هم در تمام این مدت داشت می آفرید. بنابراین همه اینها ساخته های دست بشر، همشون ساخته دست بشر. ساخته دست بشرند به این معنا نیست که لزوماً دروغند، نه، از جایی نیامدن، ما ساخته ایم. شما مگه همین دستگاه فیلم برداری شما نساخته ایم؟ ولی هیچ عیب و ایرادی هم درش نیست. این که میگیم ساخته دست بشره، اهانت نمی کنیم، توهین نمی کنیم. ما میخوایم بگیم نباید گمان کنید که اگر عرفانی هست پس لزوماً خدایی هست. نه، نه، همچنین تصوری نباید داشت. عرفان هم یکی از چیزهاییست که دستاورد این ذهن بشریه، دستاورد این مغزیست که ما داریم، و پیچیدگی هایی که ذهن بشر و روان بشر داره، فراورده هایی داره، و یکشم عرفان. بلمنی سوال، قسمت دوم سوالتون به نظر من میاد دستاورد بشری که میگفتید که آیا دستاورد بشر هست یا نه. اما میگید که آیا عرفان همیشه با دین همراهه، یا عرفان غیر دینی و خارج از دین هم ما داریم؟ نه، ما عرفانهای غیر دینی داریم. دو تا از شاخص‌ترین عرفانهایی که هیچ ربط و نسبتی با دین ندارن، یکی عرفان بوداییه، یکی عرفان داوییه. نبودیم هیچ ربط و نسبتی با دین ندارم. همین الان که مدن شما داریم هم گفتگو میکنیم، ما عارفانی داریم که مطلقا به هیچ دین و مذهبی عقده ندارن. همین اکهارت توله، عارف امروزینی که شما احتمالا کم و بیش با آثارش آشنایی داشته باشید، یکی از بزرگترین عارفان قرن بیستومه، اکهارت توله، ایشون بارها و بارها گفته من به هیچ دین و مذهبی عقیده ندارم، به هیچ دین و مذهبی. و خود رادا کریشنان که رئیس جمهور هم شد در هند بعد از استقلال پیدا کردن، خب ایشون هم فیلسوف بود و هم عرض کنم که عارف بود، ولی در این حال به دین و مذهب آبا و اجداد خودش هم صفر نچسبیده بود. یک تجدید نظر کلی داشت در دین و مذهب خودش. کریشنامورتی توجه میکنید، کریشنامورتی که خب تا سن 19 سالگی همه الهیدانان هندو میگفتن تجسد خداست در قرن بیستم و اینه که در یک مرکز خاصی نگهداری ازش میشد و چقدر تریلیارد ها ثروت هندوان در سر تا سر جهان وقف ایشون میکردن. تا 19 سالگی هم در یک مرکزی زیر نظر الهیدانان بزرگ روش میکرد، چون گفته بودن این تجسد خداست در قرن بیستم، مثل مسیح که تجسد خدا تلقی میشد. خب در سن 19 سالگی به نظرش اومد همین یاوه است که من میگن من تجسد خدام. تمام اون اوضاع و احوال رو دست برداشت، از اون مرکز اومد بیرون، رفت شروع کرد به درس خوندن در دانشگاه و بعد شد یکی از بزرگترین عارفان. هیچ دین مذهبی هم نداشت، به آیین هندو هم مطلق عقیده نداشت. نگاه می‌کنید، بنابراین هم در طول تاریخ و هم در الان ما عارفانی داریم که به هیچ دین و مذهب تاریخی و نهادینه هیچ گونه علقه‌ای و تعلق خاطری ندارند، نه هیچ پیوندی نداره. از این نظر ما امروزه در کتاب‌هایی که در فلسفه عرفان منتشر میشه می‌بینیم میگن عارفان بی‌دین، عارفان دین ورز. یه سلسله عارفان بیدینن ولی عارفن، یه سلسله عارفان هم به یکی از ادیان تاریخی و نهادینه وابستگی دارن. ادیان تاریخی نهادینه بزرگ الان هم یعنی مثلا یهودیت، مسیحیت، اسلام، آیین زرتشت، آیین هندو، آیین جین، آیین شینتو، این ادیان بزرگ جهانن و عارفانی داریم که به هیچ کنیم از این ادیان وابستگی ندارن. نه، من خودم اگر کسی از خودم بپرسه میگم اصلا عرفان واقعی نمیتواند عقد و اخوتی ببنده با هیچ دین و مذهبی. من شخصا نظرم اینه که اون که واقعا عارفه، به تمام معنا عارفه، این نمیتونه با هیچ دین و مذهبی عقد اخوت ببنده و برادری داشته باشه و علقه‌ای داشته باشه. من همون سخنی که در یک از جلسات در باب فلسفه گفتم که فلسفه به معنای واقعی نمیتونه با دین و مذهب جمع بشه، در باب عرفان هم به عینه تکرار میکنم و میگم عرفان هم من واقعی نمیتونه با دین و مذهب جمع بشه، به همون استدلالی که اونجا میگفتم. اونجا میگفتم چرا فلسفه نمیتونه با دین و مذهب جمع بشه؟ چون میگفتم فیلسوف اگر بخواد با دین و مذهب عقد اخوتی ببنده و متدین به یک دین و مذهب خاص باشه، اون وقت باید هم پاس عقل خودشو بداره، هم پاس متون مقدس اون دین و مذهب رو. اون وقت یک دل میشه و چند تا دلبر؟ دو تا دلبر. اینو میگفتم. اینجا هم همینو میگم. میگم عارف اگر بخواد به یک دین و مذهب وابسته باشه، هم باید به تجارب عرفانی خودش، یعنی به کشف و شهودهاش، به مکاشفاتش پایبندی داشته باشه و هم به متن مقدس. باز میشه یک دل و دو دلبر. وقتی یا باید سر اینو ببره به پای اون یا اونو فدای این بکنه. توجه میکنی؟ نه عرفانش عرفان کاملا استواری میشه و نه تدینش تدین کاملا استواری میشه. چون این که کسی بر اساس تجارب وحیانی حرف بزنه یا کسی بر اساس تجارب عرفانی حرف بزنه و یک کسی بر اساس عقل حرف بزنه، اینا سه حوزه‌اند. نمیشه که ما با زور و ضرب اینا رو به هم بچسبونیم. فیلسوف فقط بر اساس عقل سخن میگه، عارف فقط بر اساس تجارب عرفانی و مکاشفاتی که براش رخ داده، کشف و شهودها و انکشافاتی که براش رخ داده حرف میزنه، و عرض کنم که یک متدین هم فقط بر اساس تجارب وحیانی، تجارب نبوی، تجارب دینی که بنیانگذار دین و مذهبش داشته. خب این لزوما که با هم آشتی ندارن. اگر دین و مذهب یه چیز گفت، تجربه عرفانی یه چیز دیگه گفت، فلسفه یه چیز دیگه گفت، و خون که میخواد این رو با هم جمع کنه چیکار باید بکنه؟ بنابراین من خیلی خیلی مخالفم با کسانی که میگن که عرفان و قرآن و برهان هر سه تا یک چیز میگن. میگن عرفان و قرآن یعنی دین و مذهب و برهان. این عنوان تقریبا عنوان یکی از کتاب‌های آقای حسنزاده آمولی است که اصلا عنوان کتابشون اینه و این تفکر تو حوزه های علمی ما خیلی رواج داره و به نظر من از بی خوب اون خطاست اصلا و ابدا. عقل خیلی وقتا چیزی میگه که عرفان نمیگه، خیلی وقتا دین و مذهب چیزی میگه که عقل نمیگه، دین و مذهب چیزی میگه که عرفان نمیگه. اصلا و ابدا یک هماهنگی پیشین بنیادی بین اینا وجود نداره که بگیم خب ما میتونیم دل هر سری رو به دست بیاریم. اصلا و ابدا اینجوری نیست. الا ما شاء الله سخنان خلاصتیز وجود داره در دین و مذهب، خلاصتیزه ولی هست. خیلی چیزها هست که خلاف تجارب عرفانیه ولی در دین و مذهب هست. شما دقت به این بکنید، یک نمونهشو بگم. عرفان میگه جهان هستی رو یک موجود پر کرده، کل ظرف جهان هستی یه مظروف بیشتر نداره، کل این جهان هستی یه موجوده. اما دین و مذهب اینو نمیگه. دین و مذهب میگه یک موجود به نام خدا هست، بقیه موجودات هم بی نهایتند و غیر از خدا وجود دارن، اگرچه خلق شدن به دست چی؟ اون خدا. ولی اونا غیر از خدا، خالق غیر از مخلوقه، مخلوق غیر از خداست. خب این اساس کاملا با عرفان ناسازگاره. عرفان میگه در تجربه عرفانی یگانگی موجودات یا موجود یگانه کشف میشه برات. اگر تو وارد تجربه عرفانی شدی یا یگانگی موجودات رو میابی یا موجود یگانه میابی، هر دو شکل، یگانگی همه موجودات یا یک موجود یگانه. خب این با کدام آموزه دینی و مذهبی سازگاره؟ خدا در تلقی ادیان و مذاهب یکی از موجوداته، غیر از او هم بی نهایت موجود دیگه وجود دارن که اونا خدا نیستن، کمون که خدا هم اونا نیست، ولی خدا سازنده اونهاست، خالق اونهاست، به وجود آورنده اونهاست. ولی به وجود آورنده غیر از به وجود آورده است، نجار غیر از کموده. نجار میکنیم؟ نمیتونیم که بگیم نجار همون کموده، کمود همون نجاره. نه، نجار غیر از کموده، نجار به وجود آورده کمود رو. نه، من معتقدم که اصلا عرفان واقعی نمیتونه با دین و مذهب عقد اخوت بخونه و دست بیعت بده، چون وقت عارف باید هم دل متون مقدس دینی مذهبی به دست بیاره و هم وفادار بمونه به آنچه که در کشف و شهودهای خودش یافته، و این دوتا با هم خیلی وقتها ناسازگارند.
خیلی فهمت های دوتا، یه ساعت
خوب.